بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. پیرامون صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای که پس از 8 سال اقامه نماز جمعه در تهران رو بر عهده داشت. پیش از تحلیل صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای اجازه بدید که مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. نماز جمعه تهران پس از 8 سال با سخنرانی آیت الله خامنه ای برگزار شد. آیت الله خامنه ای در خطبه نماز جمعه رویدادهای 2 هفته اخیر را پرماجرا و استثنایی توصیف کرد و معترضان به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی را فریب خورده و تابع رسانه های خارجی خواند. به دنبال پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین در شنبه گذشته در تهران و شهرهای دیگر تجمعات اعتراضی برگزار شد. معترضان خواستار پاسخگویی مسئولین بر کناری آمران و عاملان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری از طرف سپاه پاسداران شدند. در جریان این اعتراضات شعارهای متعددی نیز علیه آیت الله خامنه ای سر داده شد. آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به کشتن قاسم سلیمانی به فرمان دونالد ترامپ و حمله موشکی ایران به پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق گفت: عده‌ای سعی کردند ماجرای سقوط هواپیما را طوری آرایش دهند تا ماجرای حمله موشکی به پایگاه آمریکا و تشییع جنازه قاسم سلیمانی فراموش شود. وادیم پریستاییکو وزیر خارجه اوکراین میگوید جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده بر فراز تهران به آن کشور تحویل داده خواهد شد. وی پس از گفتگوی تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت ایران قبول کرده که جعبه‌های سیاه را پس از بررسی آنها از طرف تیم تحقیقاتی متشکل از اوکراین، کانادا و ایران به اوکراین تحویل دهد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی هنوز این خبر را تایید نکرده است. پیش از این وزیر خارجه اوکراین اطلاعات جعبه‌های سیاه را مهم خوانده و گفته بود کشورش می‌خواهد مطمئن شود که هیچ کس جعبه‌های سیاه هواپیما را دستکاری نمی‌کند. ایران تا کنون از تحویل جعبه‌های سیاه به نمایندگان کشورهای درگیر در موضوع بررسی شلیک به هواپیمای اوکراینی خودداری کرده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از برگزاری نشست مشترک 5 کشوری که شهروندان آنها در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی کشته شدند انتقاد کرد. آقای موسوی روز جمعه برگزاری این نشست را تعجب برانگیز و اظهارات وزیر خارجه کانادا را عجیب خواند. وزرای خارجه کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان روز پنجشنبه در لندن نشستی مشترک برای بررسی روند تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین برگزار کردند. وزیر خارجه کانادا پس از پایان این نشست تاکید کرد که جهان نظاره‌گر رفتار ایران است.
در پی چنین فاجعه وحشتناکی پرسش‌های بسیار زیادی به وجود آمده. خانواده‌های قربانیان خواستار پاسخگویی هستند. جامعه بین‌المللی و نمایندگان کشورهایی که امروز اینجا گرد هم آمده‌اند خواستار پاسخگویی هستند. جهان منتظر پاسخ به پرسش‌هاست و ما تا زمانی که پاسخ نگیریم دست بر نخواهیم داشت.
عباس موسوی در واکنش به این درخواست روز جمعه گفت این گونه همکاری‌ها تا جایی که از نظر قانون و مقررات امکان داشته باشد از طرف نهادهای مختلف ایران ادامه خواهد یافت. بن والاس وزیر دفاع بریتانیا میگوید تهدیدهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را درباره احتمال به خطر افتادن امنیت سربازان اروپایی در منطقه جدی میگیرد اما آن را سازنده نمیداند.
ما گفته های رئیس جمهوری ایران را جدی می گیریم اما می دانیم این راه کاهش تنش در وضع فعلی نیست. راه تنش زدایی نشستن بر سر میز مذاکره و گفتگو درباره نگرانی های طرف های اختلاف است. مثلا برای ایران توافق برجام مهم است و برای آمریکا چگونگی هزینه شدن پول های ایران در منطقه.
حسن روحانی روز چهارشنبه گفته بود سرباز آمریکایی امروز در ناامنی است، فردا ممکن است سرباز اروپایی هم در ناامنی باشد. وزیر دفاع بریتانیا در حضور همتای آلمانیش در لندن در جمع خبرنگاران خواهان رفتار صحیح از سوی ایران شد. او همچنین گفت بریتانیا از کاهش تحریم‌های آمریکا در ازای محدودیت غنی‌سازی اورانیوم در ایران حمایت می‌کند. سمیرا
خیلی متشکرم. همکارم رویا کریمی مجد بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما همونطور که در ابتدا گفته شد، نگاهی ویژه خواهیم داشت به سخنرانی صبح امروز علی خامنه ای در تهران. آیت الله خامنه ای اقامه نماز جمعه رو بر عهده داشت و بعد از 8 سال امروز در نماز جمعه حاضر شد و سخنرانی کرد. بسیاری انتظار داشتند که آنچه که در حداقل 2 هفته گذشته ایران رو تحت شعاع قرار داده در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای مورد اشاره قرار بگیره، آیا گرفت یا نگرفت رو اجازه بدید که از روزبه بلهری بشنویم. روزبه سخنان رو به دقت پیگیری کرده و جزئیاتی از اون رو تهیه کرده که در اختیارمون قرار خواهد داد. روزبه اجازه بده که در ابتدا به سرنگونی هواپیمای 752 اوکراین بپردازیم. اینکه چقدر مورد اشاره آیت الله خامنه‌ای قرار گرفت و چگونه از این رویداد یاد کرد؟
سلام سمیرا و شنوندگان گرامی. رهبری جمهوری اسلامی، خب اگر بخوایم بخش بندی بکنیم صحبت‌هایش رو که در خطبه‌های پیش از نماز جمعه انجام شد، اشاره اندکی به بحث سقوط سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران کرد. همونطور که می‌دونیم، خب این هفته گذشته هواپیما سرنگون شد توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، هرچند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران 3 روز میگفتن که نقص فنی بوده تا عاقبت به خاطر ارائه شواهد یا شواهدی که آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی دیگه از کشورها میگفتن در دست دارن، نیویورک تایمز منتشر کرد، در شبکه اجتماعی فیلمش منتشر شد، قبول کردن و سپاه پاسداران مسئولیت رو بر عهده گرفت، هر چند که از اون عنوان خطای انسانی نامه کنن. اما آیت الله خامنه ای از این حادثه سرنگون شدن عنوان سقوط یاد کرد و نه سرنگون شدن و البته اشاره کرد که دل من به درد اومد و متاسفم و اینها، و با این حال برگشت و گفتش که برخی تلاش کردن این ماجرا رو طوری آرایش بدن تا اون یوم الله، یعنی کشته شدن قاسم سلیمانی، تشییع جنازه و همطور حمله موشکی سپاه پاسداران به پایگاه عین الاسد آمریکا در عراق کمرنگ جلوه بکنه، که صحبتاش رو با هم میشنویم.
دشمن ما خوشحال شد به خیال اینکه یک مستمسکی به دست آورده است که بتواند سپاه رو زیر سوال ببرد، نیروهای مسلح رو زیر سوال ببرد، نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال ببرد. خواستن این کار رو بکنن، شاید بتوانن اون حادثه عظیم را تحت شعاع قرار بدن. اشتباه کردن.
روزبه در این حال بخشی که اشاره کرد به ماجرای سرنگونی هواپیما، از سپاه پاسداران تشکر کرد که در این رابطه اطلاع رسانی کرده و تقصیر رو به نوعی به گردن گرفته. اما ماجرای اعتراض ها رو هم ما داریم، اعتراض های آبان در ایران و بعد از سقوط هواپیما عده‌ای در اعتراض به اقدام سپاه دست به تظاهرات زدند. این چقدر در صحبت ها مورد اشاره قرار گرفت؟
اون هم به نظر من سهم مشابهی مثل بحث سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین داشت، یعنی در بخش صحبت‌های رهبری جمهوری اسلامی ایران. خب اون اگه بخوام خیلی کوتاه بخوام بگم، یعنی توصیف‌وار بخوام بگم، معترضین به حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو فریب خورده و تابع رسانه‌های خارجی دونست. در این حال به پاره کردن عکس قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که چند هفته پیش در عراق کشته شد، واکنش شون داد و انتقاد کرد، که صحبتش رو میشنویم.
اون چند صد نفری که به عکس سردار شهید و با افتخار ما اهانت میکنن، اونا مردم ایرانن.
در حقیقت سعی کرد که تعداد معترضان رو چند صد نفر جلوه بده، هر چند که تظاهراتی که همون روز اول در پلی‌تکنیک یا امیرکبیر صورت گرفته بود، خبرگزاری‌های رسمی در ایران گفتند که تا 1000 نفر بودند حداقل در همون روز و در همون نقطه. در مورد بحث شعار نقض نه لبنان جانم فدای ایران هم موضع‌گیری کرد، البته نقض نه لبنان رو اشاره کرد و اینکه در موقعی که داشت از عملکرد نیروی قدس سپاه پاسداران در کشورهای دیگه دفاع میکرد، و در این مورد هم صحبت کرد. صحبتش رو با هم میشنویم.
حالا یه عده جوانند، احساساتی هم فریب میخورن، یه عده نه جوان هم نیستند. انسان میبینه که اینها هیچ حاضر نیستند منافع ملی رو درک کنند، فهم کنند، پای این منافع بیستند. اونچه که دشمن مایل است از زبان اینها سر میزنه، در عمل اینها خودش رو ظاهر میکنه.
امروز به بخشی از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای هم به آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور عضو برجام پرداخته. در این رابطه چه جزئیاتی داری؟
خب آمریکا رو متهم به تروریسم کرد به خاطر کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران. در این حال قاسم سلیمانی رو سرشناس‌ترین و قوی‌ترین فرمانده مبارزه با اون چیزی که تروریسم نامیده خوندش در خاورمیانه، هرچند که خب کشورهایی هستند که از عملکرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان حمایت از تروریست یا دخالت در کشورهای دیگه یاد میکنند که خب تهران این رو هم رد میکنه. آمریکا رو عملکردش رو در مورد کشتن قاسم سلیمانی دزدانه و بزدلانه دونسته و یک رسوایی روسیایی، حمله موشکی به سپاه پاسداران به آمریکا رو یک عملیات مدبرانه از سوی سپاه پاسداران یاد کرد و اینکه ضربه حیثیتی آمریکا سر این قضیه متحمل شد. اما در مورد روی کردش به سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان که گفتن که مکانیسم حل اختلاف رو سر قضیه اختلافات برجامی در مورد ایران میخوان فعال بکنن، انتقاد شدیدی کرد متوجه اونها که صحبتاشو با هم میشنویم.
همان کسانی که به پشت میز مذاکره ظاهر میشوند، اون جنتلمنهای پشت میز مذاکره همان تروریست های فرودگاه بغداد هستند. اینا همونان، تفاوتی نمی کنند، لباس عوض می کنند.
اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران به ترور کشته شدن قاسم سلیمانی بود در فرودگاه بغداد. در حقیقت البته گفته که بعد از خروج از آمریکا از برجام هم من گفتم این کشور رو اعتماد ندارم، در خدمت آمریکا خواهند بود. این رو هم اشاره بکنم سه کشور اروپایی شریک برجام خبر دادن که مکانیسم حل اختلاف رو علیه تهران فعال میکنن. روز سه‌شنبه اعلام کردن مکانیسمی که میتونه در نهایت باعث اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بشه.
روز به مسئله انتخابات هم هست، انتخابات مجلس شورای اسلامی که در اسفند ماه برگزار خواهد شد. آیا آیت الله خامنه‌ای به انتخابات هم اشاره کرد؟
بله، البته بعد از اینکه در حقیقت میشه گفت خطبه رو تموم کرد، بعد خطبه دوم شروع میشد، مثل که یادش اومد که نگفته و دوباره رفت به این موضوع اشاره کرد و گفتش که انتخابات باید مردم شرکت بکنن و مراقبت بکنیم مبادا دشمن بتونه خواسته خودش رو تحقق بشه که به گفته او میخواد کم رنگ بکنه یا پر رنگ یا بی رنگ بکنه انتخاباتو، که صحبتای رهبر جمهوری اسلامی رو با هم میشنویم.
در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه میکنه، دشمن رو مایوس میکنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارن با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنن. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنن.
خب این صحبت ها در حقیقت نزدیک دو ماه بعد از تظاهرات بزرگ و در ده ها شهر ایران صورت میگیر که در آبان ماه تظاهرات بزرگی صورت گرفته بود، بعد از تظاهرات همین روزهای اخیر بود، بعد از این رد صلاحیت های گسترده بود که به نوعی از سوی در حقیقت شورای نگهبان و اون ستاد منتخب وزارت کشور انجام شده و خب انتقاد های گسترده ای رو هم به همراه داشت.
ظاهرا یک سوم از نمایندگان فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. اسامی بسیاری هست گفته شده بنا به دلایل اقتصادی، سوء استفاده از مشاغل و همچنین دخالت در موضوعاتی که به اونها ارتباطی نداشته این رد صلاحیت ها انجام شده. ظاهرا امروز هم روز به آخرین روزی هست که این نمایندگان میتونن اعتراض بکنند به رد صلاحیتشون. خیلی متشکرم. روزبه بولهری بود با جزئیاتی از سخنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که صبح امروز در تهران انجام شد.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
اما در رابطه با سخنرانی آیت الله خامنه ای، روزها بود که چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در بنگاه‌های خبری بسیار پرداخته شد به این سخنرانی، بسیار اون رو پر اهمیت جلوه دادند، مانور بسیاری روی این صحبت‌ها انجام شد و به هر حال عده‌ای منتظر بودند که ببینن آقای خامنه ای بعد از حوادثی که در حداقل دو هفته اخیر در ایران روی داده چه خواهد گفت. ساعتی پیش با مراد ویسی همکارم تلفنی صحبت کردم و از او درباره اهمیت نماز جمعه امروز و صحبت‌های علی خامنه‌ای پرسیدم.
به نظرم چون بعد از 3 تا اتفاق بزرگ این نماز جمعه برگزار شد، یکی کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس، دوم تظاهراتی که در ایران برگزار شد و سوم این هواپیمای مسافربری که پایین افتاده بود، همه میخواستن ببینن که واکنش آیت الله خامنه ای به این 3 تا اتفاق بزرگ در 2 هفته چیه
و چه بود. آقای ویسی، آیا این 3 اتفاق بزرگ همگی به یک اندازه بازتاب داشت در این صحبت ها؟
من فکر میکنم اون چه که ما امروز در نماز جمعه دیدیم همون آقای خامنه ای همیشگی بود. آقای خامنه ای تو این نماز جمعه کسی رو نشون داد که دوچار جمود فکری مطلق است و فاقد هر نوع حتی ابتکار و نوآوری در چارچوب دیدگاه خودشه، در حالی که کشور سراسر در بحران. میشد قشنگ حد زد که چی میخواد بگه. من دیشب توییتر نوشته بودم، تو توییتر توییتی که میاد تمجید میکنه از سلیمانی، تمجید میکنه از سپاه، به معترضین حمله میکنه، به آمریکا حمله میکنه و مسئله هواپیما را فرعی مطرح میکنه. آقای خامنه‌ای کاملا اینا رو تکرار کرد، یعنی هیچ نوآوری اصلا توی دیدگاهش نبود. من میخوام بگم با وجودی که وقایع رو میبینه، اعتراض مردم رو میبینه، دیدگاه ها و نظرات رو میبینه، ولی هیچ نوآوری تو دیدگاهش نیست. من یه مثال میخوام عرض کنم. دوست خوبمون آقای مهرابی، احسان مهرابی، تو رادیو فردا یه مطلبی نوشته بود که جمهوری اسلامی میخواد جنازه قاسم سلیمانی رو سوخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگانداش بکنه. معلوم شد آقای خامنه‌ای رادیو فردا رو میخونه، فقط جمله رو عوض کرده بود که نخیر، آقای سلیمانی شد سوخت موتور موشکایی که رفتن خوردن به آمریکا. یعنی رهبر جمهوری اسلامی اصلا هیچ نوآوری و ابتکاری حتی تو چارچوب دیدگاه خودش نداشت و ما یه کسی رو دیدیم که به لحاظ فکری کاملا به جمود رسیده.
آقای ویسی، چندین بار اشاره کردید به نوآوری، میخوام این ازتون بپرسم آیا در سخنرانی های مشابهی که اهمیت تاریخی داشتند مثل سال 88 آقای خامنه ای دست به نوآوری زده بود که حالا انتظار نوآوری ازش داشتیم برای امروز؟
ببینید مثلا در 88 و 78 اون اومد فضا رو در بین طرفدارای خودش تحریک کرد، تهیج کرد به نفع خودش. الان دیگه اون روشاش هم چون نخنما شده، هر روز که میگذره ما میبینیم که هیچ ابتکاری دیگه از خودش نشون نمیده. ابتکار رو من از دو زاویه میگم. نه ابتکار نشون میده که بیاد حرف مردم رو بپذیره، یک تغییر اساسی در کشور ایجاد کنه، اعتراضات رو بشنوه، به اعتراضات احترام بذاره و کشور رو بپذیره بره به سمت یک حکومت منتخب. نه اون طرف حتی موقعی که دنبال سرکوب مردم هست حرف جدیدی داره. تمام حرفاش تکراری بود آقای خامنه‌ای.
آقای ویسی، یک شعاری شنیده میشد در سخنرانی آقای خامنه‌ای، نه سازش نه تسلیم، نبرد با آمریکا. نظرتون چه هست در رابطه با این شعار؟
فکر میکنم این شعار دورش دیگه گذشته. مال یه دوره‌ای بود در دوره آیت الله خمینی، اون موقع فضا آیت الله خمینی فضا رو به هر صورت ضد آمریکایی کرده بود. الان مردم ایران خیلی هاشون دیگه این مسیر رو نمیخوان. مردم ایران بهترین راه اینه که ازشون سوال بشه در یک انتخابات آزادی با نظارت بین‌المللی که آقا شما میخواید رابطه عادی با آمریکا، اسرائیل، عربستان، اروپا، بقیه کشورها داشته باشید یا نه اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه، یعنی با آمریکا دعوا، با اسرائیل دعوا، با عربستان دعوا، با بریتانیا دعوا، با آلمان دعوا، با فرانسه دعوا. اینی که آقای خامنه‌ای میگه و اون شعار تبلیغاتی که داره میگه اون صدای تبلیغات رسمی حکومت. اون شعارها رو شما زیاد توجه نکنید، اون مردم نبودن، اون دستگاه تبلیغاتی آقای خامنه‌ای که خیلی هدایت شده شعار میده.
آقای ویسی میگید که اون مردم نبودن. میخوام ازتون راجع به جامعه هدف این سخنرانی بپرسم. در انتهای سخنرانی دقایق طولانی آقای خامنه‌ای عربی حرف زدند، اصلا مخاطبش انگار مخاطب فارسی زبان نبود. میخوام نظرتون راجع به این بخش بپرسم و اینکه در مجموع مخاطب امروز آیت الله خامنه‌ای از منظر خود رهبر جمهوری اسلامی ایران به نظرتون چه کسی بود؟
به نظرم 4-5 تا مخاطب داشت. از نظر مردم اول میخواست طرفدارهای جمهوری اسلامی رو قوت قلب بده که ما همچنان قوی هستیم، در حالی که جمهوری اسلامی واقعا نبود. آمریکایی‌ها مهمترین فرمانده سپاه پاسداران رو کشتن، اینا حتی جرئت نکردن یه سرباز آمریکایی رو بکشن. این یه نکته. در مقابل میخواست مردم و معترض رو تحقیر بکنه که روش تاریخیش بود. عربی خوند به خاطر اینه که میخواست بگه که همون کاری که سلیمانی در کشورهای عربی میکنه ما داریم ادامهش میدیم، مخصوصا با اون حمایتی که از سپاه قدس کرد. دو تا مخاطب هم در عرصه بین‌المللی به نظرم داشت. یکی آمریکا و متحدینش بود که کماکان اون تأکید کرد که ما سیاستمون در مقابل آمریکا و متحدینش ادامه داره. یکی هم خواست قوت قلب بده به اون چیزی که خودش میگه جبهه مقاومت، دیگران میگن گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی.
نظرات مراد ویسی رو میشنیدید، همکارم در رادیو فردا، پیرامون صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای. اما تعدادی از شما همراهان رادیو فردا نیز در این رابطه نظرات خودتون رو با ما در میون گذاشتید که با هم میشنویم.
این بهت و حیرانی آقای خامنه‌ای از دست دادن بهترین فرمانده نظامیش نشان دهنده اینه که آمریکا خیلی هوشیارانه انتخاب کرده که مهمترین بخشی که میتونه آسیب بزنه به جمهوری اسلامی کی بوده و اون شخص از میان برداشته.
میخواستم نظرم راجع به صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای بگم. به نظر من ایشون 40 سال اونقدر حرفای تکراری و نخنما زدن که تمام صحبت‌های امروزش شروع می‌شد حد زد و مثل یک نوار ضبط شده میمونه که دائم داره تکرار میشه و افکار ایشون اونقدر دچار سفتی و سختی و انجماد شده که تنها راه حلش اینه که با یک پتک سنگین خوردش کرد.
علی خامنه‌ای شرم به تو، 200 میلیون یورو سریع کمک کردی به سپاه برای جبران موشک‌هایی که به بیابون‌های پایگاه آمریکایی و هواپیمای مسافربری بزنن تا دوباره تجهیزات بخرن و مردم رو سرکوب کنن، ولی واسه سیل سیستان بلوچستان شماره حساب میدی تو تلویزیون که مردم کمک کنن؟ شرم به تو.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید در رابطه با سخنرانی صبح امروز آیت الله خامنه‌ای. نکته دیگری که باید بگم این هستش که جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم امروز جمعه ساعت 7 عصر به وقت تهران یک صحبتی خواهد کرد در رابطه با سقوط پرواز 752 که حتما در وقتی که صحبت انجام بشه اون رو هم تحلیل خواهیم کرد. منتظر هستیم که ببینیم نخست وزیر کانادا به چه نکاتی اشاره خواهد کرد در رابطه با سرنگونی پرواز 752. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی، نظر شما در رابطه با کلیت صحبت‌های صبح امروز آیت الله خامنه‌ای و لحن این صحبت‌ها چه هست؟
فکر میکنم اگه بخوام در یک جمله خلاصش بکنم میتونم بگم انتظاری که به هیچ ختم شد. ببینید، هیچ نکته تازه و غیر قابل پیشبینی در صحبت‌های آقای خامنه‌ای وجود نداشت. عمده صحبت‌هاش در همون منظومه فکری خودش که در طول سالیان گذشته ما شاهدش بودیم در سخنرانی‌هاش همونها بود، مثل بزرگنمایی اهداف انقلاب، شبیه سازی اتفاقات امروزی ایران با اسطوره‌های دینی و داستان سرایی‌های از فرعون و آل بنی اسرائیل و غیره، و اینکه عملاً هیچ شاخص و نکته قابل اندازه‌گیری در صحبت‌های ایشون وجود نداشت و به نظر من میشه گفت که مثل همیشه کلیگویی و خیال پردازی. همین.
آقای توفیقی، به نظر شما جامعه هدف صحبت‌های صبح امروز ایران، صبح امروز آقای خامنه‌ای چه کسانی بودند؟ مخاطب این صحبت‌ها به نظر شما کی بود؟
ببینید، در درجه اول آقای خامنه‌ای خب داره افکار عمومی کل جامعه ایران رو هدف گرفته که این صحبت‌ها رو داره می‌کنه که وضعیت رو عادی نشون بده. شما اگر توجه بکنید به صحبت‌های ایشون، مرتب داشت میگفت که وضع ما خیلی خوبه، ایام الله بوده، حتی کشته شدن آقای سلیمانی و یا مثلا پرتاب موشک به پایگاه‌های امریکایی رو نشانه قدرت و قوت قلب در واقع خودشون معرفی کردن. خب طبیعتاً این هدفش افکار عمومی است، ولی آیا افکار عمومی این رو میپذیره که وضعیت به همه چیز عادی است؟ مردمی که مثلا با تورم 50% دست و پنجه دارن نرم میکنن، رکود اقتصاد ایران کاملا مشهود، اعتراضات و خشمی که مردم در زمینه‌های مختلف از سقوط هواپیما بگیر تا فقر و گرسنگی که در آبان 98 داشتیم، اینها واقعیت‌های روی زمین هستش که متأسفانه آقای خامنه‌ای به نظر من اونها رو داره نادیده می‌گیره و با خلاصه کردن اونها، مثلا در این که حالا مثلا گفت که چند صد نفر آدم بی احترامی کردن به عکس قاسم سلیمانی، اصلا این گونه نیست. ما وقتی که به کف خیابان مراجعه میکنیم، خشم سرریش شده یه بخش بزرگی از مردم هستش که خب حالا آقای خامنه‌ای بنا به دلایل خاصی اینها رو نمیخواد بپذیره و خب تلاش میکنه با قلب واقعیت حداقل بتونه هواداران و اون بدنه، اون چیزی که خودشون اسمشو میذارن حزب الله، اونها رو برای خودش محفوظ نگه داره.
آقای توفیقی، در رابطه با این خشمی که ازش صحبت میکنید، به ویژه بعد از سرنگونی هواپیمای مسافربری، آقای خامنه‌ای میگند که این افراد با تشویق رسانه‌های خارجی، تلویزیون‌های آمریکایی به گفته خودشون به خیابان‌ها آمدند تا مسئله تشییع جنازه قاسم سلیمانی رو تحت شعاع قرار بدند. اگه اجازه بدید این بخش صحبت‌ها رو بشنویم. در ابتدا
از دست دادن جوانهای عزیز، مردم خوبمان و کسانی که از کشورهای دیگر اینجا بودن، حادثه بسیار تلخی بود، در این شکی نیست. لکن یه عده‌ای به تبع و هدایت تلویزیون‌های آمریکایی و رادیوهای انگلیسی سعی کردن این قضیه رو به نحوی آرایش بدن که ماجرای یوم الله ناشی از شهادت بزرگ این دو شهید عزیز رو به دست فراموشی بسپرند.
آقای توفیقی، نظر شما چه هست؟ چرا اینجا از اون کلمه لاکن استفاده میکنه و تنها بسنده نمیکنه به این که خب اون حادثه سقوط هواپیما، سرنگونی هواپیما، حادثه تلخی بوده و در ادامه اعتراض ها رو زیر سوال میبره؟
ببینید، من وقتی صحبت از قلب واقعیت میکنم، یعنی آقای خامنه‌ای میخواد آن چیزی که واقعیت داره رو واژگونه به افکار عمومی نشان بده و در راستای اون منافع نظام و خودش از اون بهره برداری بکنه. مثال واضحش همین صحبتایی که کرده. ببینید، ایشون میگه که به تبع این اتفاقات و به تحریک رادیوهای خارجی مردم خشمگین شدن و اومدن در خیابان، به مثلا عکس قاسم سلیمانی توهین شده و یا غیره. ببینید، اصلا این گونه نیست. مردم خودشون عقل دارن، مردم خودشون قضاوت میکنن، میبینند رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قواست، دو سه روز هم هست دارن تبلیغ میکنن که بله ایشون میخواد بیاد در جمعه، اسمش هم گذاشتن جمعه انقلابی، اومده، حتی حاضر نیست که خطا رو بپذیره و از مردم عذرخواهی بکنه. اینها نیروهای تحت امر ایشون که فرمانده کل قواست شلیک کردن به یک هواپیمای مسافربری، فرمانده خودش هم اومده گفته خطا بوده، ایشون حتی حاضر نیست این خطا رو بپذیره و بابت این از مردم عذرخواهی بکنه. چرا باید مردم خشمگین و عصبانی نباشن؟ اینجا چه ربطی داره حضور مردم و خشم مردم به تحریک رادیوهای بیگانه؟ من فکر میکنم اون چیزی که آقای خامنه‌ای اسمش رو میگذاره تحریک رادیوهای بیگانه، همان واقعیت‌های روی زمین است که از طریق برخی از رسانه‌ها واگویه میشه برای مردم و خب این آقای خامنه‌ای رو ناراحت میکنه.
آقای توفیقی البته ایشون به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح از مردم عذرخواهی نکردند ولی از سپاه پاسداران تشکر کردند که مسئولیت این اتفاق رو قبول کردند و یک کنفرانس خبری تشکیل